الان چند روزی است و چند هفته است که ساعت برنامه به ساعت 20 تا 23 دقیقه منتقل شده. اگر شما در این ساعت‌ها شنونده رادیو تهران هستید، بدونید که ساعت این برنامه است و در حوزه‌های مختلف میتونید سوالاتتون رو از رادیو تهران و از این برنامه بپرسید. و ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر سید جواد محمدی، متخصص بسیار گرامی گوش و حلق و بینی. آقای دکتر محمدی سلام، شما شب بخیر.
به نام خدا و با عرض سلام و احترام محضر حضرت عالی، عوامل محترم برنامه و شنوندگان معزز این برنامه خوب،
بزرگ
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. با اجازتون اولین سوالی که به دستمون رسید در بپرسم. گفتن که کلورور سدیم برای فرزندم که 6 ماه هست استفاده بکنم یا خیر؟ احساس میکنم که بینیش کمی گرفته و خوب تنفس نمیکنه.
صورت قطره است معمولا برای بچهای کوچیک زیر 2 سال تجویز میشه توسط همکاران محترم و هیچ ایرادی نداره. میتونن روز 1-2 مرتبه 3-4-5 قطره داخل بینی بچکونن برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن بینی. بسیار عالی هست.
بله بسیار خوب. بریم سوال بعدی. گفتن من مشکل هوا گرفتن گوش دارم و درمان با داروهای ضد حساسیت رو گذروندم اما درست نشده و دائما گوشم باز هم هوا میگیره، چه باید بکنم؟
بله، این هواگیری گوش که توسط بیماران عزیز عنوان میشه معمولا دلیل عمدش سینوزیت ها هست، دلیل دیگرش عفونت های مجاری تنفسی فوقانی و یکی از دلایل دیگرش که اتفاقا نادیده گرفته میشه اختلال عملکرد لوله اوستاش است. این لوله اوستاش چیه؟ یک لوله و راه ارتباطی است بین حلق و گوش میانی، فضای گوش میانی. و کارش چیه؟ کارش این است که تعادل هوایی ایجاد بکنه برای فضای گوش میانی. هر موقع که در واقع این اختلال پیدا کنه به خاطر سینوزیت ها، به خاطر عفونت ها و التهابات مجاری تنفسی فوقانی،
بله،
یا بعد از بیماری ها مثل پرکاری یا کمکاری تیروئید یا افزایش و کاهش وزن سریع، این لوله اوستاش اختلال فانکشن یا اختلال عملکرد پیدا میکنه.
بله.
و به همین صورت که بیماران عنوان میکنن که گوششون هوا میگیره.
درست.
یکی از راه‌های خوب درمانی اون در واقع استفاده از مانور والسالوا هست، به این شکل که به بیمار میگیم که بینیش رو با انگشت بگیره، همزمان دهانش رو ببنده و در همون لحظه آب دهان رو قورت بده، نه اینکه فین بکنه یا فوت بکنه یا فشار بده، بلکه آب دهان رو قورت بده،
بینی رو بگیرن، دهان رو ببندن، آب دهان رو قورت بدن.
بله، یه وکیوم ایجاد بشه و اینو رو این کار رو روز 10-20 مرتبه که انجام بدن خیلی کمک میکنه به
عملکرد. چه عالی، بدون حالا دارو و این مسائل به این شکل راهکار داده. خیلی خوب.
این شنونده عزیزمون از داروهای آنتی هیستامینیک استفاده میکردن. اتفاقا مصرف داروهای آنتی هیستامینیک به واسطه این که مجاری تنفسی رو خوش میکنه،
بله،
به نظر میاد که تاثیر معکوس داشته باشه.
بسیار عالی. و سوال بعدی رو بریم از بین تلفن ها بشنویم.
سرباز بودم، موج انفجار گوش سمت چپم، پرده گوشم پاره شد. بعد الان به ساله یه موقع دو طرف بالای گوشم احساس میکنم این فنر هی بازی میکنه و باز که میخوره اذیت میشم، بیشتر حتی هوای سرد بیشتر اذیت میشم. میخواستم ببینم آقای دکتر نظرشون چیه.
بله بفرمایید آقای دکتر محمد.
بله، اصلا که صداهای بلند، هر گونه اصابت صدای بلند مثل انفجار، صدای شلیک، اینها وقتی که به پرده گوش و ساختمان‌های گوش اصابت میکنه باعث ایجاد عارضه‌ای به نام نویز ایندیوس هیرینگ لاس میشه، یعنی در واقع مشکلات شنوایی ناشی از این صداهای بلند. و خب طبیعتاً درمانش هم عمدتاً اگر باعث وزوز و یا کاهش شنوایی باشه استفاده از سمعک هست و البته اگر شدید باشه و اگر هم باعث آسیب و پارگی پرده گوش شده باشه، درمان قطعیش پیوند پرده گوش یا عبارت ترمیم پرده گوش با عمل جراحی هست.
بسیار عالی. و اما سوال بعدی رو بخونم. از بین پیام ها گفتن که یکی از سوراخ های بینی من همیشه گرفتگی داره و سوال هاست که همینطوره، آیا علت خاصی داره و باید برم دنبال درمانش یا خیر؟
بله، گرفتگی مجاری تنفسی بینی اگر متناوب باشه، یعنی گاهی این سوراخ بینی بگیره گاهی اون سوراخ بینی بگیره، عمدتا علتش آلرژی هست و معمولا هم با دارو بیمار با داروهای استروید اسپری‌های استرویدی پاسخ میگیره. اما
بله.
اگر همیشه یک طرف بینی به حساب مسدود هست و گرفته هست، علت عمدش اختلالات آناتومیک به ویژه انحراف تیغه بینی یا انحراف سفتوم بینی هست و شاید تنها راه درمانی که ما براش متصور هستیم
بله.
عمل جراحی سفتوپلاستی یا عمل جراحی اصلاح انحراف تیغه بینی هست.
واجبه که عمل بکنم و دنبالش برم یا خیر؟
هم به واسطه این که اختلالات تنفسی ایجاد میکنه و این اختلالات تنفسی موجب اختلال در رسیدن اکسیژن به بدن به خصوص قلب کلیه قلب میشه، خب طبیعتاً به موجب اختلال در کارکرد این سیستم ها خواهد شد.
پس بهتر که دقت بکنم و پیگیر بشم. و اما سوال بعدی باز هم از بین تماس های شنوندگانم.
دخترم دهانش بوی بد میده، رو لوزش یه بریدگی هایی هست، برای غذا میره اونجا، چی کار باید بکنم؟ باید لوزش عمل کنه چون سنشون هم 30 ساله، مثلا خطر نداره عمل کردنش؟
پاسخ بفرمایید آقای دکتر محمد.
بله، ما گاهن با بیماران لوزه مواجه میشیم که لوزهای کریپتیک دارن. لوزهای کریپتیک یعنی لوزهای حفره‌دار. تقریبا خیلی از افراد دچار لوزهای حفره‌دار هستن، دارای لوزهای حفره‌دار هستن.
بله.
این حفره‌ها در واقع مأمن و محلی میشه برای تجمع غذا داخل این حفره‌ها. این غذا وقتی میمونه باعث گندیدگی غذا میشه داخل حفرات و باعث بوی بد دهان میشه. شاید یکی از شایع‌ترین دلایل بوی بد دهان وجود همین لوزه‌های حفره‌دار هست.
درسته.
در صورتی که این تجمع غذا داخل این حفره‌ها به مدت طولانی بمونه، خب طبیعتاً میتونه تبدیل به ایجاد سنگ لوزه بشه. درمان این موارد لوزه‌های کریپتیک به این صورت هست که به مریض میگیم هر شب با آب نمک قرقره بکنه و هفته یک یا دو مرتبه، بیشتر نه، با استفاده از سواب یا گوشتاکن با قسمت پنبیش خیلی آهسته روی لوزه را ماساژ بدن که اون محتویات و ماندگی های غذایی که داخل حفرات هست خارج بشه. البته سوال کرده بودن که آیا امکان جراحیش هست. به طور کلی اعمال جراحی روی لوزه برای افراد بالای 12 سال به واسطه خطرات خونریزی که داره بیش از زیاد توصیه نمیشه و در صورتی که موجب ایجاد بوی بد دهان که روابط اجتماعی شخص و شغلی شخص رو در واقع به خطر بندازه، خب اون موقع تصمیم به عمل جراحی لوزه گرفته میشه.
بله بسیار عالی. و آقای نادر هم سوالشون رو فرستادن به 3094، گفتن که گوش دادن با هدست با صدای بلند توی ساعت زیاد مضر هست یا نه، و خیلی ممنون میشم که آقای دکتر جواب بدن. خیلی
بله،
از جوان‌ها دچار این قضیه هستن.
سوالی که مطرح شده بود عرض کردم که ما اختلالی داریم در واقع گوش انسان ها به نام نویز اندیوس هیرینگ لاس، یعنی در واقع تروما های صوتی که با صدای بلند. قطعا با هدست و هندزفری و اینجور موارد وقتی صدای بلند اصابت بکنه به گوش قطعا میتونه مضر باشه، بهتر استفاده نشه.
بسیار عالی. و یه سوالی در ارتباط با کرونا هست، قبل از اینکه این رو بپرسم آقای دکتر محمدی، آقای صدا بردار میگن اگر لطف بفرمایید قدری جا به جا بشین چون تو صدای شما ما نویز داریم موقع دریافتش. متشکرم. و اینکه سوال حالا مرتبط به حوزه کرونا است، با اجازهتون بپرسم، گفتن که با دهن باز نفس میکشم چون بینی معمولا کیپه، ممکنه که بیشتر مستعد کرونا باشم و خودم خیلی نگران این قضیه هستم.
بله خب ببینید، معمولا تنفس‌های دهانی عمدتاً به خاطر مشکلات آناتومیک میتونه باشه، بزرگ شدن شاخک‌های بینی، انحراف تیغه بینی، و چون راه تنفسی فوقان در واقع بینی راه طبیعی است و باعث ایجاد تصفیه در راه هوایی میشه، خب طبیعتاً وقتی این راه هست بشه و راه بینی تنفس، راه دهان تنفس انجام بگیره، خب طبیعتاً ذرات معلق و آلوده به راحتی میتونه وارد سیستم تنفسی تحتانی که ریه باشه بشه و موجب آلودگی بشه. بله
بله بسیار خوب، این از راهنمایی ایشون آقای دکتر. برای خیلی از مردم این روزهای شاید همه مردم، خیلی مهمه که خبرهای در واقع واکسن کرونا رو پیگیری میکنن. شما که در حوزه پزشکی فعال هستید، حالا ما حتما از ویروس شناسی برنامه هم میپرسیم اطلاعات و آمار دقیق در این ارتباط رو، ولی آیا خبری هست از واکسن کرونا؟
بله، اصلا که اتفاقا امروز خبر خیلی خوبی از توسط در واقع از طرف بعضی از خبرگزاری‌های معتبر مطرح شد، مبنی بر این که یک واکسن بسیار خوبی اینطور مطرح شده که توسط دو شرکت معتبر آلمانی و آمریکایی ساخته شده که بیش از 90% گفته شده که بیش از 90% پروتکشن و ایمنی ایجاد میکنه و در دو دوز منقسم به فاصله 3 هفته زده میشه و بعد از 1 هفته از دوز دوم گفته شده که ایجاد ایمنی حدود 90% میکنه. و لازم عرض بکنم که این ادعا اونقدر به حساب جذاب و جالبه که در رابطه با واکسن آنفولانزا که سالهاست تولید و ساخته شده حدود 30-50% بیشتر ایمنی ایجاد نمیکنه. در مورد این واکسن ادعا شده که بیش از 90% ایجاد ایمنی میکنه و منتظر هستن که در واقع مراکز معتبر علمی دنیا اون رو تایید بکنن. ادعا شده که در دسامبر یعنی حدود آذر ماه میتونن این واکسن رو در اختیار عموم قرار بدن و البته اگر که خبر درستی باشه میشه گفت که خبر بسیار خوب و خوشحال کننده ای هست.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی که داده های مستندی که در حوزه علم پزشکی وارد هست و حالا شما ازش اطلاع داشتید رو در اختیار ما و شنوندگانمون قرار دادید. خدا کنه که این خبر صحت داشته باشه، یعنی هر چه زودتر به عرصه ظهور و بروز برسه و قابل استفاده برای تمامی شنونده ها باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه و اینکه یه سوال دیگر من ببینم فرصت داریم بپرسیم.
بله،
اشاره میکنن که جا داریم که یه سوال دیگه بپرسیم. گفتن عمل پولیپ بینی انجام دادم، یک چشمم همیشه قرمزه، دلیلش مرتبط به این عمل میتونه باشه یا خیر؟
اگر جدیداً این عمل جراحی انجام شده، بله، البته گاهن به واسه این که در پولیپ‌های خیلی وسیع و خیلی پیشرفته در واقع اون مجرای اشکی هم تحت تاثیر قرار میگیره،
بله،
احتمالش هست که مربوط به توسعه و نفوذ پولیپ به داخل مجرای اشکی مربوط بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و سوال بعدی رو هم مطرح بکنم، توی گلم گفتن که کنار زبون کوچیکه اول آفت زده بود، بعد همون گاهی وقتا متورم میشه که موقع بل وجودش رو احساس میکنم و سفید رنگه، بعد دوباره میخوابه ورمش ولی اون قسمت سفید چرکی میمونه. چرا؟
بله، این حالت که فرمودید بهش گفته میشه اوولایتیس و یا التهاب زبان کوچک و معمولا هم علتش عوامل عفونی و خصوصا ویروس ها هستن و البته عوامل تغذیه‌ای و آلرژی هم بی تأثیر نیست.
بله،
گاهن اگر که خیلی بزرگ بشه این زبان کوچیک که مانع از در واقع بل و تنفس بشه، خب طبیعتا بایستی بیمار بستری بشه و درمان در حال بستری و رو بگیره، در غیر این صورت با قرقره آب نمک.
بله،
بهبود پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از پاسخهایی که به شنوندگان ما در برنامه امشب از رادیو تهران بپرسید دادید و راهنماییشون کردید. آقای دکتر سید جواد محمدی، متخصص گرامی گوش و حلق و بینی، ازتون خداحافظی میکنم. درود به شما، الهی که تندرست باشید تا برنامه دیگر که در خدمتتون باشیم. شب بخیر.
ارادتمند، با عرض سلامتی برای همه. خدا نگهدار.
بزرگواری، تندرست باشید، خداحافظ. و اما میخواییم بریم سراغ بخش دوم برنامه و همراهی با خانم دکتر یزدانی، ویروس شناس، و اینکه شما میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید از طریق 3094 و پیام بفرستید، همینطور از طریق دو خط تلفن برنامه 2265-2465 و 2265-2466. خانم دکتر یزدانی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، آرزوی تندرستی براتون داریم. و اولین سوال رو با اجازهتون بخونم که نوشتن: اگه ترشحات رنگی و سبز پشت حلق داشته باشیم و قدری هم گلو درد داشته باشیم، ممکنه که کرونا باشه؟
میتونه بله میتونه، ولی این در واقع خلطی که حالت مثلا سبز و زرد رنگ داشته باشه میتونه عفونت باکتریال هم باشه، یعنی یه سری از باکتری ها هستن که میتونن دقیقاً همین در واقع ترشحات رو باعث بشن. نمیتونیم 100% این باید ببینن علائم دیگرشون چی هستش و اگه پیش روی کردش تست بدن. خیلی موقع هستش که ما بیماری های ویروسی و باکتریال تنفسی رو با هم یعنی توامن داریم، یه موقع هایی هم اینطوری میشه. الان به خاطر اینکه در همه‌گیری جهانی این ویروس هستیم، احتمال هر چیزی یعنی هر علامتی شبیه علائم تنفسی من داشته باشم، میتونم شک کنم به این که در واقع آلوده شدم به ویروس کرونا. بنابراین باید قرنطینه رو رعایت کنم و چند روز صبر کنم ببینم علائمم به چه سمتی میره.
بسیار عالی. سوال بعدی: گفتن که واکسن کرونا رو در خیلی از فضای مجازی دارن مطرح میکنن که آمده، این صحت داره یا خیر؟ من این سوال شنوندم رو وصف بکنم در واقع به اطلاعاتی که با آقای دکتر محمدی هم در ارتباط باش چند دقیقه پیش صحبت کردم و در واقع میخوام از شما هم بپرسم این در واقع اطلاعاتی که در ارتباط با واکسن میدن میشه امیدوار کننده باشه برخیش یا خیر؟
بله میتونه. دیروز بودش که در واقع امریکا و آلمان اعلام کردن که یکی از کاندید واکسن های جهانی که 145 تا کاندید واکسن بود، این هم یکی از اون کاندید واکسن هایی بودش که روش داشت کارهای در واقع نهاییش انجام می شد. البته هنوز نهایی نشده، ولی خیلی از عوارض جانبیش بررسی شده و دیدن خیلی عوارض جانبی کمی تا به حال داشته در افرادی که در اون چند هزار نفری که در واقع واکسیناسیون روشون به صورت داوطلبانه یا حالا با شرایط خاصی انجام شده، ولی بازم نمیتونیم نهایی یه نظر قطعی داد. چند هفته طول میکشه، گفتن ممکنه 3-4 هفته تا حالا نمیدونم دقیقاً چیزی که اعلام شده حدود 1-2 ماه طول میکشه که اینها در واقع مصوبه سازمان غذا و دارو امریکا که به نام FDA هست، یعنی FDA اپروو باید گرفته بشه و در واقع سازمان بهداشت جهانی تاییدیه نهایی رو بده. تا سازمان بهداشت جهانی و FDA تاییدیه نهایی و ندن، این واکسن نه به تولید میرسه، نه تجاری سازی میشه، نه به دست کسی میرسه. ولی اگرم تایید بشه که احتمال تاییدش زیاده به خاطر اینکه میگم تا الان خیلی خوب جواب داده، خیلی نمیتونیم به این امیدوار باشیم که مثلا تا 1-2 ماه دیگه یا 2-3 ماه دیگه بخواد این واکسن به دست ما برسه در ایران و در خیلی کشورهای دیگه. و اگرم تا حداقل 7-8 ماه 1 سال دیگه طول میکشه که این تجاری سازی بشه، بودجه های کشوری و ملی بهش تعلق بگیره تو هر کشوری و واکسن بخواد به دست افراد برسه، باز هم همه افراد اولا نیاز نیستش بذارن و نمیشه به دست همه برسه و اون افرادی که بیماری های زمینه خاص دارن و یا توی شرط خاصی هستن در واقع باید براشون واکسیناسیون انجام بشه مثل واکسن آنفولانزا و همه هم نیاز نیست. مجبوریم به خاطر اینکه در دست همه تو هیچ کشوری نمیشه که همه واکسیناسیون به صورت کلی و برای همه افراد
بله. با تعداد بیشمار افراد در تک تک کشورها به نظر بعید و غریب میرسه.
بله ولی بله. بله. باز هم باید در واقع تمام عوارضش و چیزهای احتمالی، موارد احتمالی که حالا حد میزنن که ممکنه هر دارو یا واکسنی بعد از 1-2 سال اون عوارض رو نشون بده، اونها هم باید پیگیری بشه که این مطمئنن این کار تو حجم نمونه های بالای افرادی که دارن واکسینه میشن یواش یواش اونها هم پیگیری میکنن تا ببینن که آیا بعدا مقاله های در میاد که حالا این چه مواردی داشته، چه مزایایی داشته، تو چه افرادی چه حالا مشکلاتی ایجاد کرده یا نکرده. اینا هم منظورم اینه که مراحلش طول میکشه، ولی بله میشه خوشبین بودش که واکسن میگم خیلی کاندید واکسن داشته، ولی اینکه بخواد نهایی بشه احتمالش هستش، ولی بازم فرصت
زمان بره و اینکه بتونیم به صورت عمومی همه ازش استفاده بکنیم باز موانع خودش رو داره. باز خوشبینی بهترین حالتشه و امیدواریم که اتفاق
بله
ولی این اتفاق
فعلا
خوبی
باید پیشگیری رو در واقع انجام بدیم و اون مواردی که هممون دیگه حفظ شدیم.
قطعا عالیه که تاکید کردید روی این قضیه. بریم سر سوال بعدی و میخوایم از بین تلفن ها سوال بعدی رو بشنویم.
من پسر 5 ساله دارم که بلس شده، میخواستم ببینم چطوریه.
بلس
بله. نمیتونیم بگیم اون یه حالت یه علائمی هستش که نمیتونیم بگیم حتما ویروسی هستش، یه مشکل مثلا حالت فلجی تو بعضی از نواحی صورت و اینا، این اصلا ربطی به کرونا یا چیز نداره، میتونه باید با متخصص مشورت کنم، باید حتما با متخصص اطفال نشون بدم و تحت نظر باشم و آزمایش هایی که نیازه رو انجام بدن، نمیشه اینطوری حالا نظر خاصی دادش.
بسیار خوب، و بریم سراغ سوالی که جناب آقای فرهاد نظرپور فرستادن از بین شنوندگانمون و گفتن که فرق ویروس و باکتری رو میشه توضیح بدید در چیست؟ البته حالا خود ویروس و باکتری شاید به لحاظ علمی اینجا نش باز کرد و فرقش رو گفت، اما یه اشاره بفرمایید تو علائمی که هر کسی داره شاید بخواد بدونه واقعا که مثلا مشکلش باکتریاییه یا ویروسی.
بله، اگه به این راحتی ما میتونستیم تشخیص بدیم بینشون خیلی خوب بودش، ولی به صورت کلی و از نظر علمی من بخوام توضیح بدم، ویروس ها، باکتری ها، انگل ها و قارچ ها، این چهار تا عنوانی که خیلی همون شنیدیم حالا توی مطالب علمی، اینها همشون میکروبن، یعنی ویروس یک نوع میکروبه، باکتری یک نوع میکروبه، انگل و قارچ هم همچنین.
بله.
ولی ویروس ها و باکتری ها خیلی موقع علائمی که میدن شبیه به هم هست و انواع و اقسام دارن و میتونن که مشکلات حاد از جمله مشکلات مغزی ایجاد کنن، مشکلات قلبی، مشکلات سیستم عصبی، مشکلات گوارشی و مشکلات تنفسی و خیلی از موارد دیگه، مثل نمیتونیم الان با جزئیات واردش بشیم. منظور اینه اگه ما بخوایم تفاوت بین علائم تنفسی ویروسی و باکتریال رو با هم مقایسه کنیم به این راحتی نیستش، یعنی باید حتما نمونه گیری انجام بشه، تست های تشخیصی آزمایشگاهی گذاشته بشه، ولی به صورت کلی بعضی موقع ها این مورد هم پیش میادش که عفونت های توام همزمان ما میگیریم، یعنی اول مثلا با یک ویروس آلوده میشه سیستم تنفسیمون و بعد یک باکتری بهمون حمله میکنه.
بله.
یا بالعکس. در هر صورت پس اینها خیلی موقع ها علائمی دارن که با هم دیگه خیلی همپوشانی داره و نمیشه خیلی راحت از هم تمیز.
بسیار عالی، این هم از راهنمایی شما برای شنونده خوبمون آقای نظرپور. و سوال بعدی باز هم تلفن.
کسی که هپاتیت بی داشته باشه کرونا هم بگیره بدتر میشه بهتر میشه؟
بله، این از تلفن کامل ایشون. و اینکه خانم دکتر راهنمایی بفرمایید بیماری زمینه‌ای محسوب میشه و اذیتشون میکنه؟
میتونه جزء بیماری‌های زمینه‌ای محسوب بشه. جزء بیماری‌های زمینه‌ای در واقع هپاتیت حالا نیومده، ولی بالاخره کسی که حالا هپاتیت بی داره یا هپاتیت سی داره.
بله.
این هپاتیت‌هایی که میتونن خطرناک‌تر باشن، چون هپاتیت ای و ای باز مشکلاتش کمتره، ولی هپاتیت بی و هپاتیت سی جزء هپاتیت هایی هستن که میتونن در افراد مشکل ساز بشن، البته همیشه هم نه. و حالا توام شدنش با کرونا، اینا بحثایی هستش که باید کارهای تحقیقاتی روش انجام بشه ببینیم میتونن چه در واقع اثراتی این دوتا ویروس در ته تکثیرشون تو بدن با هم دیگه داشته باشن. خیلی نمیتونیم الان نظر بدیم، ولی در هر صورت یک بیماری دارن که حالا یک، یعنی یه بیماری ویروسی دارن که یه بیماری ویروسی دیگه بهش، ولی کلا هپاتیت درگیری کبده، درگیری کبدی بیشتر که البته ویروس تو خونم پخشه و ویروس کرونا بیشتر سیستم تنفسی و ریه رو میتونه درگیر کنه.
خیلی متشکرم از پاسختون به این سوال که حالا تک تک سوالات رو مثل همیشه با دقت و با حوصله پاسخ دادید. سپاسگزارم ازتون، درود به شما، تا برنامه دیگر که در کنار شما باشیم.
خدا نگهدارتون،
تندرست باشید، خداحافظ. متشکرم که ما رو شنیدید، امیدوارم به سوالاتتون پاسخ داده شده باشه. اگر سوالی باقی مانده انشالله در فرصت‌های بعدی و برنامه‌های دیگر سعی می‌کنیم که جواب بدیم. و شبتون آرام در پناه خدا، تا فردا ساعت 20.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. چرا وقتی حال هیشکی خوب نیست ما هم حالتونو خوب نکنیم؟ میتونی حالمی
سرسام است.
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری فر، چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنه طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا؟ البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنی. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر میای. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش بر میای.
بماند هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشق تا از سرم. تو رفتی و خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم. بماند هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم. بماند چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزن.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
جان باختن 453 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کووید 19. بیش از 10,000 بیمار جدید نیز امروز شناسایی شد.
آغاز طرح غربالگری عمومی و اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در کشور، پایان ساعت کاری مترو و اتوبوسرانی در شهر تهران هم از امروز ساعت 20:30 است.
بهبود 200 بیمار کرونایی با پلاسما درمانی در بیمارستان امام رضای مشهد
و هشدار راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در خصوص لغزنده بودن محورهای استان تهران. 50 گروه گشت راهداری در جاده‌های استان تهران مستقر شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. سرکار خانم محبوبه یوسفی و من محمد ایلبیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 453 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 39202 نفر رسید. دکتر لاری افسو در این مدت 10339 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و شمار کل مبتلایان نیز به 703288 نفر رسید. همچنین 5584 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
طرح غربالگری عمومی و اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در کشور آغاز شد. با اعمال محدودیت‌های جدید از بعد از ظهر امروز فعالیت برای همه مشاغل بجز مشاغل سطح 1 و خیلی ضروری بعد از ساعت 18 ممنوع شد. مشاغل سطح یک که مایحتاج ضروری مردم را تأمین می کند، از جمله نانوایی ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، مطب ها، داروخانه ها، آتش نشانی و فروشگاه های مواد غذایی و سوپرمارکت هاست. این تصمیم ها برای 31 مرکز استان گرفته شده است و همچنین ستاد استان ها این اختیار را دارند که شهرهای پر جمعیت را همانند مرکز استان در نظر بگیرند. پایان ساعت کاری مترو و اتوبوسرانی در شهر تهران هم از امروز ساعت 20:30 دقیقه خواهد بود. به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، این محدودیت‌ها به مدت 1 ماه تا 20 آذر اجرا خواهد شد. طرح غربالگری عمومی هم از امروز به صورت نمادین و با حضور وزیر بهداشت از استان کرمانشاه آغاز شد. در طرح ملی